بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما على بقية الله وحجته في الأراضين. بحثی داشتیم راجع به مقوله عرش. مقوله عرش یک مقوله نیست که انسان بخواد نادیده بگیره، بگه حالا چرا ربطی به من داره، چون هم در قرآن اومده و هم در احادیث اهل بیت و هم در دعاها زیارتها مفصل اومده. پس نمیشه بگه آقاییم چه بحثی راجع به عرش بخواید بحث کنید. حتی ملکوت، ملکوت تو قرآن اومده، سه چهار جای قرآن کلمه ملکوت اومده. کسی میگه ملکوت چی؟ اصلا ول کنی حرفا رو. بله، بخوای راجع به عشق صحبت کنی، راجع به واژه‌هایی که تو قرآن نیست و تو روایات هم نیست، حالا یه کسی ممکنه ایراد بگیره که آقای چیه حالا داره بحث میکنه. پس مقوله عرش شما باید دربارش فکر کنیم. به این نتیجه رسیدیم که عرش یک مقوله غیبی به اون معنایی که در ذهن ما هست نیست، غیب نیست. عرش مربوط میشه به عالم شهود، همونطور که کرسی هم مربوط میشه به عالم شهود، ولی عالم شهود درجات داره. غیب یه مقوله دیگه است که ماورا این حرف هاست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در وصیتش اشاره به مسئله غیب دارد و همچنین در نامه‌های مختلفی که برای شخصیت‌ها نوشته مثل سید احمد و غیره اشاره به غیب داره. پس غیب یک مقوله است، عرش یک مقوله دیگه است. عرش مقوله است که خداوند چند جای قرآن ذکر می‌کنه و اما روایات برای عرش حدود قائله. حدود قائله دیگه، که توضیح دادیم در جلسه قبل، فوق و تحت و ماوراء و قدام و ظل و دیگه یمین و یسار و بطنان و یکیش هم قوائم. بحث ما الان راجع به قوائم العرشه. پس عرش قائمه داره، چهار تا قائمه داره که عرض کردیم. این چهار قائمه، این چهار قائمه معنوی هن که یکیش سبحان الله، یکیش الحمدلله، یکیش لا اله الا الله، یکم الله اکبره، که هر کدام در یه جهت قرار گرفتن. رکنی که درش حجر الاسمد هست این لا اله الا الله، الله اکبره. رکنی که درش حجر الاسمد هست این الله اکبره. رکنی که ما بهش میگیم رکن یمانی، طرف یمن هست لا اله الا الله هست، و رکنی که طرف عراق سبحان الله، و اونی که جهت شام هست اون هم الحمدلله. و در رابطه با هر کدام از این ارکان بحث شده ها، این روایات داریم. وقتی رسیدی به این رکن چیکار کن، رسیدی به اون رکن چیکار کن. پس اینا مهمن، این ارکان، یه جوری که کسی همینجوری گذاشته باشه. شما تصور کن یه صحنه خبرتون توضیح میدم، این صحنه در ذهن بسپارید، بعد بیاید وارد اصل مطلب بشید. تصور کن یکی از علمای بزرگ مثل مرحوم شیخ بها رحمت الله علیه، این عالم فرزن قبرش تو اصفهان باشه، قبرش تو اصفهانه، مردم که میرن زیارتش میرن اصفهان دیگه، نمیرن مشهد. بعد یه برنامه پیش اومد این قبر رو برداشتن، از اینجا جسد رو برداشتن آوردن همین جایی که الان هست. این مثال ها. حالا اونجا دیگه مقدس نیست، چون قدسیت یعنی چی؟ قدسیت شی یا مربوط به اون جسد میشه، اون جسد هم قدسیت داره چون ارتباطش با بالا وجود داره. میگن آقا دیگه نرید زیارتش اونجا، اگرم خواستی یه ساختمون بسازی روی قبر، جای قبر، کسی مانعت نمیشه، این مشکل نیست، تمام دیگه. هر کس میخواد زیارت شیخ بهاویات بره مشهد، درست شد؟ حالا اگر فرضاً یک کسی دوست داشت اونجا هم مقدس باشد، او خبره هم بمونه جای خودش مقدس بمونه، کچکا باید بکنه؟ باید یه کاری کنه به مردم ثابت کنه که بین اون قبره و بین قبری که در مشهد هست یه ارتباط نورانیه، مثلا نشون به مردم میده چه نوری از اونجا تا اینجا داره میاد، میده چه نوری میاد، میگه عجب، پس اونجا خونه نسازید، اونجا هم قبره باشه، اینجا هم باشه، هم اونجا باشه هم اینجا. چرا؟ چون مثلا آیت الله قاضی اومد و ثابت کرد که نور شیخ بها از خراسان تا اصفهان وجود داره. حالا فرضاً این نور رد شد رو خونه یکی از اشخاصی که توی مسیر هست، تو خونهش رد شده، تو آپارتمانش رد شده، حالا این خونهش کجاست؟ مثلا فرض تهرانه، طبقه مثلا دهمه، خلق الله میتونن برن طبقه دهم زیارت شیخ بها، برای که نور هست، هر جا رد شد مقدس میشه، گرچه اصلش کجاست؟ الان توی مشهده. این مثال خدمتتون عرض کردم، حالا شما وارد صحنه بشید ببینید چقدر قضیه عجیبه و چقدر قرآن صریح گفته که ما توجه به موضوع نکردیم. عرض کردیم در زمان حضرت آدم، خود حضرت آدم، ملائکه، جن، جن مؤمن، توجهشون به عرش بود در نماز، درست شد؟ به خود عرش بود. روایات ما در رابطه با عرش اومده قبة بیضاء، یک گنبد سفیدیه که این خود این گنبد ساختن برای حرم ائمه به این موضوع برمیگرده. قبه اومده، قبة بیضاء کجا بوده؟ دقیقا روی همین بیت بوده. حالا چقدر بوده؟ ممکن بزرگ بوده تا حرم شامل می شده، تا حدود حرم، چون حل داریم به حرم که از این طرف از مسجد تنعیم شروع میشه، از اون طرف هم شامل منا میشه. عرفات جز حرم نیست، منا جز حرمه، میدونید؟ مشعل الحرام جز حرمه. این گنبده محورش کجا بوده؟ دقیقا وسط بیت بوده، یه چنین چیزی بوده، نورانی بوده، هر کس نمیدیده، اونه که دیده ملکوتی داشتن میدیدن. مثل الان شما انگشتر عقیق به نفر میدید تا نگاهش میکنه اهلشه ها، میگه این واقعا عقیق خوبیه، از دورم که میبینه میفهمه. چرا؟ چون یه دید خاصی پیدا کرده، یه حسی پیدا کرده، میفهمه که این شیشه معمولیه یا عقیقه. اون زمان که رتق بود، که همه معنویات جمع بود، فشرده معنویات به طور فشرده کجا بود؟ روی بیت بود. بعد که این رتق شد فتق، ففتقناهما، جدا شد، محل بیت خالی شد. مثل این مثالی که ذکر کردم، بدن رو برداشتن بردن مشهد، خالی شد، هیچی، بی خاصیت. حالا خلق الله میخوان نماز بخونن، چجور نماز بخونن؟ توجه کنم بالا، اصلا کی میتونه پیدا کنه عرش کجاست؟ موندن تو مسئله نماز. دقیقا قرآن موضوع توضیح میده در آیه مبارکه و اذ و اذ، یعنی یادت باشه گفتیم اذ توش یک فعل و فاعل خوابیده، یعنی اذکر اذ، چون متعلق میخواد ظرف. یاد آور زمانی را که، یاد کی میاد؟ خود پیغمبر. بعلو حضور پیغمبر اونجا یه قطعیه. و اذ بوعنا لابراهیم، یادت زمانی که ما آماده کردیم، آماده ساختیم برای حضرت ابراهیم مکان البیت، مکان البیت، نه بیت، بیتی نبود اصلا. ببین دقیق باشیم ما، و اتبوعنا لابراهیم چی؟ مکان البیت، جای خانه پیدا کرد. حالا سوال اینه، خانه ای نبوده، چجور توی بیابون جای خانه پیدا کرد؟ اگه بگید علتش چیه؟ یه جایزه هم گیرتون میاد دیگه، سریع بگید علتش چیه؟ چون قرآن میفرماید چی؟ نه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، پس هم ملکوت آسمان ها دید، هم ملکوت چی؟ زمین دید. نگاه کرد بالا، نگاه کرد پایین، نگاه کرد بالا، نگاه پایین، چی به چی میخوره؟ درست شد؟ قرآن خیلی ظریف اینجا میفرماید، ما متأسفانه توی کفایه و رسائل و کتب مرحوم حاشیه خیلی دقیق شد تو ملا نکتی تو کلمات جنگار وحی منزله که چرا اینجوری گفت، چرا اینجور نگفت. بعد سر قرآن میایم رد میشیم، مرورت کردم در روزنامه میخونیم، چه وضعیه واقعا. بس هم گریه کنه برای حال جین حوزه‌ای که رو کفایه اونجور، وقتی میگه قرآن یا احادیث دقت نمیشه. مقصد قرآن که دیگه وحی دیگه، از در حجیت ظهور شکی درش نیست، درست شد؟ اینجا میگه ولی یکونه، نه لی یکونه، و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، نه لی یکونه من الموقنین، نه تا به یقین برسد، نه ولی یکونه من الموقنین. ای واو چی کار است اینجا؟ ای واو عطف به خیلی چیز هست، یعنی نشونش دادیم خیلی ملکوت که خیلی چیزا بهش برسه، یکی از اونها به یقین برسه. ای عطف به مقدره. چی مثلا؟ یکیش ملکوت رو ببینه، مسئله کعبه رو پیدا کنه، جای کعبه پیدا کنه، جای بیت پیدا کنه. بله؟ یکی شه که اون روز گفتیم مقام شیعه ببینه، فاطمیت رو بشناسه، علویت رو بشناسه، این همه گفتیم. این چقدر تو قرآن راجب از ابراهیم هست، کربلا رو ببینه، آینده رو ببینه، یه تعامل کنه با بچهش، تعامل علی اصغری کنه.
پس بنابراین خدای عالم حضرت ابراهیم رو ملکوت رو بس به ایشون بلده آشکار کرد.
برای چی؟ برای خیلی چیزا که چون فهمودن یکیش ولی یکون، یکیش هم اینه. خیلی از مفسرین این واو رو فراموش کردن، بودن لیکون من الموقنی، تا به یقین برسد، که در دقت نمی کنه میمونه توی مسئله. حالا اون چیزا از کجا به دست بیاریم؟ از روایات، حتی از آیات قرآن بعضی چیزاش به دست میاد. یعنی میشه ردیف کرد، 1 2 3 4، اگه یکی از آقای ردیف کنه یک جایزه خوبی هم بهش میدیم، به شرطی که چیزی جدید بیاره غیر از اینا. نه او یه بحث دیگه است. نه نه نه، او عباس بحث یقین به چه معناست، به یقین به چه معناست، او بحثیه که بگیم که لیطمئن قلبی. اون فرق میکنه با اینکه یقینی که ذهن ما هست. واژه های یقین و ظن در قرآن به این معنی که به ذهن ما هست نیست. و ظن انه الفراق، یعنی تیقنه. پس نه ظن، نه یقین، نه وهم، نه چیز دیگه به این معنی که به ذهن ما تو منطقه هست نیست. ولیکون من الموقنین، همونی که میگه لیطمئنه چه قلبی، که حالا دلیلش هم دارم. دلیلش این چیه؟ اونجایی که میفهمن فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال انی لا احب الافلین. خیلی قشنگ حضرت امام هم اینجا بحث عرفانی کرده از این موضوع که لیل چیه فلان چیه، اینا بحث عرفانی که قبلا بهش معتقد بودم و الان نیستم. خب برگردیم به اصل مسئله. حضرت ابراهیم هم ملکوت آسمان ها را دید هم ملکوت زمین دید. وقتی ملکوت زمین دید، دید آسمان را نگاه کرد، دید که همه آسمان ها برمیگرده به عرش. عرش را نگاه کرد، دید 4 قائمه داره، جمعش قوائم. بعد نگاه کرد پایین، دید عجب، روبرو هر کدام یک قاعده هست، قواعد البیت، اونم به صورت مرتب نیست، از لا شیکی نیست، بیت خیلی با هم فرق میکنه، حتی ارتفاعش. ما زمانی که روحانی حج بودیم سفر قبل، تقریبا 25 سفر خدا توفیق داد مکه مشرف بشیم، اونجا من خیلی این مسائل بودم و نوشتم زیاد که این قواعد البیت چیه، قصه چیه. قواعد رو دید، دید این یکی اینجاست، یکی اونجاست، یکی هم اینجاست، یکی اینجاست. بعد نگاه کرد، دید دقیقا اونی که طرف عراق هست، طرف عراقه، نگاه کرد دید مقابل، مقابل چیه؟ سبحان الله است. خیلی معنی میده. اونی که طرف شامه مقابل الحمدلله است. اونی که طرف ایرانه و حجر اسود مقابل الله اکبره. عجب. اونی که طرف یمن هست مقابل لا اله الا الله است. علی شناس هم بود ها، حواستون باشه. با توجه به اینکه علی شناس بود، قرآن نمیگه خونه ساخت، ساختن خونه سنگ جبل ابوالقبیس بلند کردن کار هر کس نیست. اسماعیل میگه اومد کمکش کرد برای بنایی. اسماعیل کوچولو بود که کمکش نکرد برای بنایی. خود چرا آوردش؟ حالا بهت میگم چرا آوردش. اگه کسی بگه چرا اسماعیل آورد با خودش، یه جایزه خوبی بهش میدم من. بعدن حال سوال کنم تو زن تو الان فکرش کنی چرا آورد. بعد و بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا. حالا این و طهر بیتیه خیلی معنی میده ها. طهر چی؟ پاکش کن. کی میخواد بیاد اینجا سو بازه پاکم بکنی فضای باز، هر حیوان رد میشه فردا. نه، این طهر معنی دیگه میده. پاک نکن برای این که تمیز بشه اونجا، نه این باشه هم مشکل نی، پاک بکن برای طائفین. طائفین کو؟ اصلا کسی بلد نبود که بیاد طواف کنه، اصلا هیچ کس طواف میشناسه. من یه سری به قول معروف مؤشرات شاخص ها براتون توضیح میدم، شما فکرش کنید. وال قائمین و رکع سجود برای اینها، نه راکع اینها، رکع سجود با راکع این فرق میکنه. خب راکع ساجد دو مقوله، این مقوله ایست، رکع سجود مقوله دیگه است. در آیه دیگه و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین. عاکفین چیه؟ اعتکاف تو خونه، تو خونه. خب قبلا اشاره کردم بهش، بازم اشاره میکنم. تو خونه اعتکاف کسی میخواد بکنه، میگه برس تو خونه اعتکاف بشه، فوری آقا میکنه تو مسجد. میگم آقا تو قرآن میگه تو خونه، تو میگی تو مسجد، ما که حرفی که بپذیریم؟ میگه آقا نمیشه. گفتم تو میگی نمیشه، قرآن میگه میشه، تو نفهمیدی. عجب اوضاعی گیر کردیم ها. فوری میگه اعتکاف تو مسجد، میگه میشه تو خونه؟ چرا؟ چون ذهنش ولایی نیستن، اصلا سراغ علی نمیره اینجا، چی هم هست ها، گرفتار تفسیر ظاهری میشه. خب گفت عاکفین، یا عاکفین میگه جمع، خب باشه جمع، مگر الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون جمع نیست؟ یه فکر کن یه مقدار، جمع جور کن فکرت. القلب المجتمع اومده، ان امرنا صعب مستصعب. یک عجیب روایت، عجب روایته، ذکوان ذکی لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. یجا القلب الممتحن، یجا المدینه الحصینه. چه قشنگه، کسی که شهر محکم حصین باشه، یعنی حرف اهل کذا مخالفین تو ذهنش رخنه نکرده باشه. خیلی از ماها تحت تأثیر فخرازی واقع شدیم، بخویم نخویم، سید قطب واقع شدیم، بخویم نخویم، نه. المدینه الحسینه القلب المجتمع، یعنی جمع جور قلب مجتمع. تا نگاه میکنه به آیه میفهمه قصه چیه، فوری ارتباط میده به این آیه با ولایت محمد و آل محمد. خب حالا ما یه توضیح میدیم بعدا انشاءالله، ما بیم سر اصل مطلب. بعد میگه و اذ، یه اذی دیگه داریم، یادت هست و اذ یرفع، رفع به معنی بالا بردن معنویه، و رفعنا لک ذکرک. حالا یه نکته اینجا بگم، بذارید اهل بیت چقدر عظمت دارن. اونجا فی بیوت اذن الله ان ترفع، اینجا یرفع ابراهیم القواعد من البیت، این ابراهیم برد بالا، او خدا برد بالا. فرقش ببینید، این مسئله مهمه. اهل بیت بیوتشون خدا برده بالا، حضرت ابراهیم بیت برد بالا. و یرفع ابراهیم القواعد من البیت، گفت حالا کی جوریه بذاری قواعد رو ربطش بدن به چی؟ نه به بیت گفتی، قواعد ربط بدن به چی؟ به قوائم. اومد این قواعد رو دونه دونه ربطش داشت به چی؟ به قوائم. هم مثالی که ذکر که آیت الله قاضی اومد و یه نور ایجاد کرد از اصفهان به خراسان، تو ذهنتون باشه یه فضایی باز شد که این فضا هم مربوط شد به بیت، از زمین تا نه از زمین، از پایین قعر زمین که روایت هم داریم، تخوم الارض، از تخوم الارض تا عنان العرش، یک بیت عجیبی درست شد. حالا هر چه بخوای نماز بخونی بخون، طبقه سوم، چهارم، دهم، برو تو برج‌های 100 طبقه اونجا نماز بخون، چه اشکال داره؟ اون مثالی که ذکر کردم، میخوای زیارت شیخ بهایی بری، تو خونه فلانی هم میتونی بری، همونجا هم تبرکه. و الا مشکل برای نماز پیش میومد. حالا بعدا توضیح میدم که قد قامت الصلاه یعنی ولایت علی یعنی چی. حالا اقامه شد ولی این بیت رفت بالا، اما موتوری که اینو بخواد ببره بالا نیست که رفت بده. السلام معراج المؤمن، منتظر علی شد که به دنیا بیاد اونجا. به طائفین دیگه عاکفین تا اومد، وقتی اومد حالا وجه صلاتنا بهی مقبوله. که بحث قبله اینجا خیلی عجیبه، بحث قبله توضیح بینم براتون، که باز اینجا آیات قرآن اینقدر زیبا مرتبه که کسی نگاه به تفاصیل نکنه، آیات رو ببینه اول، روایات رو ببینه، برگرده به آیات، دوباره بره به روایات، یه ده باری کار رو بکنه متوجه میشه که این آیات چی دارن میگن. ذهنش هم صاف باشه ها، مشوش نباشه با عرفان و با مقولات دیگه. خب عجیبه اینجا، خیلی عجیب شد الان. پس ابراهیم چه کار کرد؟ رفت قواعد کرد من البیت. یه سوال، با چی انجام داد این کار؟ اگر بفهمین میفهمی چرا اسماعیل آورد اونجا. دستور خدا با چی انجام دادین؟ با چه کاری؟ با چه شگردی تونست رفع خواهد کنه؟ نه اون نیست، نه با هاجر رفتن. چه شگردی به کار برد که تونست رفع خواهد برد بگه شوخیه؟ اسماعیل تو دیگه
همون یزدی که از طرف ساره بهش برسه سنگی
نه سنگ کجا بلا بار بوده؟ شگردش میچه بوده؟ یک کلمه دعا ربنا تقبل منا. و چون دعا آمین میخواد اسماعیل آورد فقط برای چی؟ و آمین بگه. مگه این کارم انجام گرفته؟ بله. کجا؟ اینو میده کتابی نوشتم پارسال چاپ شد، چاپ چیزی شد اشاره حرم چاپ میکنه، ناگفته های مواهله. خیلی عجیبه، تو مباهله پیغمبر اومد نترسیدن نصارا نجران، بعد فاطمه رو آورد، علی رو آورد، اینا که بودن این حسنه این کارا ما رو میسازن چون بودن. اگه اینا امین بگن چون چی بلند گفت اذا دعوتو فامنو، شنیده اینا دعا کردم امین بگی شما تا کلمه امین شهیده کدا تو خدا ما رفتیم. پس دعای حضرت پیغمبر اثر داره، مقتضیه، به شرطی که
این اینا تسلیم شد دیگه.
اول بعد تسلیم شدن چون آمین تسلیم از آمین مخصوصا آمین امام حسن امام حسین. دو تا بچه لذا ما داریم، اگه شما دعا کنی بچه ها رو جمع کن آمین بگن. حالا حضرت ابراهیم اومد دعا کرد، لذا همش دعا دعا ربنا تقبل منا ربنا واجعلنا مسلمین لک، همش دعا کرد. با دعا قواعد بیت رفع شد، وصل شد به چی؟ به قوائم عرش. یک کلمه بگم بحثم تمام. یه طبقه زمین بود، همکف بهش میگیم، هذا البیت. تو آسمان چهارم یه طبقه درست شد، او بهش میگن بیت العتیق. تو چهارمه یه طبقه هم درست شد، توی هفتم بیت المعمور. یه طبقه هم که بود عرش، بالای عرش نور محمد و آل محمد. این بحث که تو ذهنتون بمونه بعد میفهمید منظر الحسین عند قبره که منظر الله فی عرشه یعنی چی. ادامه این بحث برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.